بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام مختصری است راجع به این حدیث و اون دو جمله عرض کنم و انشاءالله بریم سراغ دلیل بعدی. داشتیم اینو میگفتیم که فرصت بهمون اجازه نداد، در روایات، حتی روایات هم نباید بگم، در روایت باب بی که اون جمله بود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، ما دوستان احساس میکنیم معنای این جمله با توجه به صدر حدیث کار مشکلی نیست. اولا ما حق نداریم بدون صدر جمله رو معنا کنیم، چه ارزشی داره؟ با توجه به صدر هرچی ظهور عرفی شد ما قبول میکنیم. عرض میکردم راوی میگه رفتم خدمت آقا و عرض کردم که آقا یه شخصی به یه نفر دستور میده، به من دستور میده، میگه فلان لباس رو بخر و من اینقدر بهش سود میدم. امام فرمودن اگر این تلقیشون از این صحبت، تعبیر تلقی رو دوستان از دست ندید، اگر تلقیشون از این صحبت این باشه که طرف مجبور باشه به دادن لباس به مشتری دوم که همون عامر باشه، این درست نیست. ولی اگر تلقی دو طرف این باشه که اینو یک قرارداد حساب کنن، وگرنه بعد آزاد طرف، اتفاقا در کشور ما این جور معامله زیاده، بازاری ها عادت دارن گاهی یه افرادی رو تو آستین دارن به قول خودشون که براشون جنس پیدا کنه. بعضا بازاریابه که بازار پیدا میکنه براشون، بعضا جنسیابه جنس پیدا میکنه. قرار کلی میگه آقا تو اگر این جنس برای من آوردی هرچی بخری من 10% بیشتر بهت میدم. اینا مثلا میره خارج از کشور، میره مثلا بندر این بر اون بر جنسی رو میخره، بعدم میاد به حسب قراری که با هم گذاشتن میده به این مغازه، یه چیزی هم سود میگیره. خب اینا معمولا اینطوریست که وقتی میرن مثلا بندر یا اون بره آب به قول معروف جنسی میارن، اینطور نیست که مجبور باشن به این سفارش دهنده بدن. ولذا اگر یه کسی پیدا کنن که به قیمت بهتری بخره میدن اونا. دیده باشید گاهی آدم تو این پاساژ این بر اون بر میرید یه عده جنس دستشونه، میان تو مغازه آقا این جنس رو ما داریم شما میخواد یا نه، مثلا این دنبال این میگرده که هر کس گرانتر خرید بده. امام میگن آقا اگر این صحبت های شما این تلقی رو داره، این درست، الیس انشاء اخذ و انشاء تلق؟ قلت و بلا، قال لا بس. بعدم امام در یک راهنمایی با برکت و کلی فرمودن که بالاخره ببینید مواظب باشید، یعنی این تو نیست که شکل انعقاد قراردادتون هر جوری بود بود، اسلام رو این انعقاد قرار دادم حساسه. اگر همین صحبت ها به عنوان معامله تلقی بشه به طوری که طرف مجبور باشد جنس رو به همین آقا بده، این یحرم. دوستان یحرم هم یعنی چیزی که میشد یک معامله صحیح باشه دیگه معامله صحیح نیست. چیزی که میشد محلل باشه دیگه محلل نیست، یحرم همینه معناش. ولی اگر تلقیتون اینه که آزاد باشید اشکال نداره، این در واقع زمینه رو برای یک معامله باز میکنه. یحللم یعنی همین، زمینه رو برای یک معامله باز میگذاره. خب دیگه این طبیعیه دوستان، عرض میکردم براتون، ما نه فقط بهتره بلکه اصلا مأموریم خدمت روایات که میریم در یه فضای عادی، در یه فضای معمولی عرفی حدیث رو معنا کنیم. حتی بارها براتون گفتیم اگر یک جا ما ناچارم باشیم یک مجازی قائل بشیم، ولی مجازی است که عرف باهاش مساعد، ذهنیت عرف، تا این که ما حمله بر حقیقت کنیم، حقیقتی که به ذهن عرف نمیرسه، حمله بر مجاز اولاست. ما دوستان به نظر اون میرسه روایات این رو میگه و رویه فقها ها هم من تا یه حدودی نگاه میکردم همینه. یعنی فقها ها از این احادیث استفاده میکنن که این صحبت ها اگر ایجاب البی، کی بود این حرفو میزد؟ اگر ایجاب البی باشه اشکال داره، اگر مقابله و مواعده باشه، صحبت های دوستانه قبل از معامله باشه اشکال نداره. این حدیث اینو میگه. بازم بذارید من این جمله رو تکرار کنم. به نظر من دوستان اگر یک سری مشکلات برای این حدیث پیدا شده، به خاطر این بوده که تلقی این بوده که انما برای حسره. چون میدونید اینجور که من الان دارم راحت معنا میکنم جا میفته، چون انما رو برای حس نمیگیرم. یعنی اینطور میگم، میگم امام میخوان میگن آقا متوجه باش به درستی که کلام است که ممکنه بر اساس ناشیگری محرم شود، و کلام است که بر اساس دقت میتونه محلل باشه. اما وقتی حس باشه این ارتباط برقرار نمیشه. اون سوال میکنه این معامله چجوریه؟ امام جواب میدن آقا فقط کلام حلال میکنه، فقط کلام حرام میکنه. مگه اون سوالش این بود؟ بنابر حس ها باید سوال این باشه که آقا آیا غیر از کلام چیز دیگه هم حلال میکنه؟ امام بگن فقط کلام حلال میکنه، فقط کلام حرام میکنه. یعنی سوال از محلل و محرم که چی باید باشه، در حالی که سوال اون نبود، سوال اون بود که آقا ما یه همچو کاری کردیم. امام فرمودن اگر تلقیتون اینطوریه درسته، تلقیتون غیر از اینه اشکال داره، و متوجه باشه چه جوری با هم صحبت میکنی، چون صحبت است که محلل است، صحبت است که محرم است، اصلا باب اصل نیست. و هر حال من فکر میکنم اون بحث شکستن هست به انما بحثیست که در این موارد مفیده. و اما آخرین بحث برگم دوستان پیشتون بوده، آخرین بحث مبحث سوم یادتون باشه عنوان کرده بودیم بحث تطبیقات. من نمیدونم شما این چند روز خب چقدر اهل مطالعات خارج از این نوشته ما هستید، حال دیگه اختیار با خودتونه. حتی در همین نوشته هم اگر دقت کردید علمای ما از این احادیث در معاتات، در نظر، در مزارعه، الان اضافه می کنم در مساقات، در اجاره، از این احادیث استفاده کردن. خب حالا دیگه دوستان مبانی دستتونه، اگر بخوام از این احادیث استفاده کنیم بر اعتبار صیغه و این که بگیم امام میخوان بگن که باید در معاملات حتما صیغه بخوانی، این برداشت از این احادیث درست نیست و در واقع ما نباید احادیث رو در اونجا تطبیق بدیم، باید ببینیم ادله دیگه چی میگه. بله اینطوریه دیگه. در غیر معاملات اگر بخوام از این احادیث استفاده کنیم، مثل باب نذر که صاحب جواهری استفاده ای کرد، ما فکر میکنیم در غیر معاملات هم نباید استفاده کرد. یعنی از تطبیق این احادیث در غیر معاملات و مبادلات نباید بهره برد. حالا این دیگه دوستان شما آزادید، عرف دیگه، هر کسی حساب کنه ببینه مثلا برداشتش چیه. طرف از مزارعه سوال میکنه، امام این جمله رو بگن، از بی سوال میکنه این جمله رو بگن، بعد یک کسی اینو ببره تو باب نذر و عهد و قسم و یمین و اینها، نمیشه. اما تو این بابها اونم نه به انگیزه اثبات صیغه، بلکه به این انگیزه که آقا در انعقاد قرارداد شما مردمان آزاد نیستید. فکر نکنید هر جوری صحبت کردید درسته. در مزارعه باید بدونید چه جور صحبت میکنید، در بی باید بدونید اگر صحبت میکنید چه جور صحبت کنید. بله این برداشت از حدیث درسته، ولی در این حال حالا من میخوام معاتاتی انجام بدم بیرا، آیا این حدیث دلالت بر بطلان میکنه؟ خیر. من میخوام معاتاتی مزارعه رو منعقد کنم، این حدیث دلالت بر بطلان میکنه؟ خیر. خوشبختانه فتوای مشهور امروزی ها، این قید امروزی ها، مشهور متأخرین خوشبختانه با این برداشت موافقه، چون میدونید نوع فقها معاتات رو قبول میکنن، در بی، در مزارعه، در مساقات، در اجاره، در وکالت، و نمیگن حتما صیغه میخواد. البته این مشهور در گذشته نبوده، ولی خب امروزه هست. خب دوستان والحمدلله رب العالمین، هذا تمام الکلام راجع به این حدیث. بعد یه خلاصه کردم، حالا یه وقت کسی نبوده یا میخواد مثلا یک جا مطالعه بکنه خلاصه رو، اون 5-6-7 برداشت دوستان خلاصه است. فقط یک کلمه من بگم اصلاح کنید، مبحث سوم، درست؟ مبحث سوم، مبحث سوم دوستان یه دو سه خط بیاد جلو، و زدودن این توهم که وحدت مضمون بعدش چی دارید؟ دلیل می شود یا نمی شود؟ شما نمی شود نوشتید؟ ها خب، این آقای محمد قلی رو ولایتی که داشتن، نه نمی شود، باید می شود باشه. بله من نمی شود نمیشم، شما نمی شود ثبت کردید، درسته؟ من فکر کردم شما تصرف، نه این اشتباس، البته اشتباه هم از من بوده ها، نه از آقای محمد قلی. این می شود باید باشه. ببینید یک کلمه است فقط، امام میخوان این توهم که وحدت مضمون دلیل می شود که با هر لفظی بتوان آن را منعقد کرد، این توهم رو امام میخوان بزدایند، ولذا به جای نمی شود اصلاحش کنید می شود. اشتباه لفظی بوده، من تو تصحیحش متوجه نشدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم دوستان، دو تا دلیل دیگه از اون دلیل 12 گانه که 2 سال قبل وعده شو دادیم باقی مانده، امیدواریم بتونیم انشاءالله یکیشو در این هفته و یکیشو هفته بعد، اون 2-3 روز درس. اگر ما آقایون خیلی میموند، یعنی مثلا فرض کنید 3 تا دلیل میموند یا ناچار بودیم، خب اما این عدلم چون مبانی قبلا صاف شده دیگه، خوشبختانه خیلی بست و بست نداره، لذا من وجهی نداره که ما بحثو ناقص بگذاریم. انشاءالله در این هفته و هفته بعد، هم تو 2 روز اولش که تعطیله، انشاءالله این بحث رو جمعش میکنیم و انشاءالله سال آینده بریم سراغ بحث دیگهی که حالا بعد آخر هفته عرض میکنم. یکی از ادلهی که در فقه در مکاسب یادتون باشه بارها شیخ بهش استناد میکرد جمله معروف الخراج به زمان، خراج در مقابل زمان. اصل این جمله دوستان به عنوان یک روایت نبوی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده. خب اگر مطلب ثابت بشه بسیار در فقه تو باب زمانات اثر داره، و اگر ثابت نشه خب بازم اثر داره. این روایت شیخ انصاری در یه جایی که معمولا طلاب دیگه نمیخونن تعبیر میکنه ان نبوی المشهور فی کتب الخاصت والعامه علا جهت الاستناد الی. عبارت رو میبینید، ایشون میگه این روایت مشهوره، نه ای که فقط نقلش کرده باشن. آقا ممکنه یه روایتی فرض کنید در مجامع فقهی و روایی زیاد بیاد، ولی مثلا به عنوان مؤید بیاد، کسی به عنوان استناد نیاره. اما ایشون میخواد بگه نه، به این روایت استنادم کردن. گویا ایشون پیشبینی میکرده مثلا 100 سال بعدش مرحوم آقای خویی ایشون میاد میگه درسته این روایت مشهوره ولی مستند نیست، مستندان الیه فقها نیست. ایشون جلو این حرف رو از قبل گرفته که نه، این مشهوریست که استنادم بهش شده. اگه فردای کسی گفت استناد نشده، من میگم استناد شده. خب راجع به این حدیث دوستان، مطابق معمول خب ابتدا باید ببینیم که چه سندی داره، چه موقعیتی در کتب روایی داره. الفاظش فقط اینه یا مثلا الفاظ دیگری هم داره؟ میدونید برخی روایات دو رقم سه رقم نقل شده. الخراج به زمان، القلتو به زمان، یا تعابیری شبیه این. بحث دوم بحث دلالت حدیثه، خب حالا حدیث چی میخواد بگه. بحث سوم موقعیت فقهیشه، آیا فقها، منظور از موقعیت فقهی یعنی فقهای ما به این حدیث چقدر عمل کردن، آیا محتوای این حدیث معروفه یا غیر معروفه یا اجماعیه چیه. یه بحثم تحت عنوان تطبیقات و استثناءات. خب حالا این حدیث رو یه دو سه جا تطبیق بدیم با معنی که کردیم. کجاها مثلا در بی، در اجاره، در قصد آیا تطبیق میکنه یا نه، آیا استثناء دارد یا نداره. چون استثناء با تطبیق میدونید هماهنگ میشه. اگر گفتیم مثلا فلانجا تطبیق نکردن یعنی استثناء خورده. تطبیقات و استثناءات. یه بحث پنجمی هم گفتم، قواعد همسو یا همسان. همسو یعنی ممکنه محتواش تا حدودی هم فرق بکنه ولی تو همون راستاست. یه قانون داریم که تو فارسی هر که خربوزه میخوره پای لرزش هم وایسه، هر که حاضر لرز رو تحمل کنه خربزم برای او باشه. عربی چی میشه تو فقه؟ این ضرب المثل فارسی نیست، این یه قاعده فقهیه. من اکل به تیخ فعلیه مثلا احتزاز استراب چیه عربیش؟ آیا اوید آوید ضرب المثلش چیه؟ نه شما مراعات شأن ما رو نکنید، هر چیه بگید. همینه من اکل به تیخ، بله بس معلوم نیست. بله خب چی؟ نه تو زمان فقها من اکل به تیخ این که الان خلق و سایه بود، اما این که هر که خربوزه رو میخوره پای لرزش بایسته که این تو بازار معروفه. آقا این فقهش همون من له القرم فعلیه القرم، یا من علیه القرم فله القرم. کسی که غرامت رو تحمل میکنه غنیمت هم مال او باشه، کسی که غنیمت مال اوست غرامت هم مال او باشه. خب حالا این ممکنه بگیم عین همینه، اگه بگیم عین همینه میشه همسان برابر، اگر بگیم نه با هم فرقایی دارن ولی توی راستا هستن میشه همسو. میخوام کلمه همسان و همسو رو یه وقت مطالعه کردید نگید منظور چی بوده. آقا برخی قواعد اصلا ربطی به هم نداره، مثل قاعده لا تعاد با الخراج به زمان، ولی اینا نه همسانن نه همسو. اما الخراج به زمان با همی که گفتم من له القون فعلیه القون، اگه این یکی باشه میشه همسان برابر، اگر نه یه تفاوتهایی با هم دارن ولی توی راستان شباهتهای زیادی با هم دارن میشه همسو. آقا یه سری هم به این قواعد همسان و همسو بزنیم. متاسفانه مکاسب جاهایی این بحثا رو تا یه حدودی داره که دوستان نمیخونن، آخرهای مکاسب دیگه میخوره به تعطیلی تابستون و زمستون، اینا دیگه رها میشه، وگرنه مکاسب تو این جاها یک منبع غنی میتونیم حساب کنیم. خوشبختانه دوستان این قاعده این چند روز ببینید دیگه، حالا فرصت معلوم نیست که الان شما امروز ما وارد این قاعده شدیم، خیلی که مثلا با سرعتم بریم دیگه قاعدتا تا آخر هفته داخل این حدیث هستیم. ببینید یه 5-6 روز وقته، چه اشکال داره دوستان این قاعده رو دیگه همین جا گوش مطالعه کنید، به این نوشته من اکتفا نکنید، 2-3 نوشته دیگه حتی از همین آدرس هایی که ما میدیم همین آدرس ها رو نگاه کنید، به طوری که دیگه از این بحث که رفتیم بیرون دستمون یه چیزی باشه، نیاز نباشه که یه جای دیگه یه سال دیگه باز مجددن. آخه تلقی از درس خالص دوستان بعضن اینه که حالا ما داریم یه درس میگیریم، ما الان که نمیخوایم به نتیجه برسیم، درسته شما الان نمیخواد به نتیجه قطعی برسید، ولی به یه پایه‌ای که خیالتون راحت باشه مثلا 60% 70% راه رو رفتید، این مقدار تلقیتون باید از درس خارجی این باشه، یه مسئله که وارد میشید مقدار زیادی شد جلو برید. حالا کی واقعا شما برسید تو این قاعده رو مستقلن، چون تو این بحث استدرادی هم که ارزش علمی نداره، همون آن یه چیز استاد میگه رد میشه دیگه، هم بعید شما این بحث رو یه جایی مثلا به خود مجددن خارجشو ببینید. عرض میکنم این رو حتما مطالعه کنید. جناب آقای مکارم مدظلو تو این القواعد الفقهیه قلمه، ایشون هم یه قلم روانیه، یه قلم پیچیده خسته کننده ای نیست، دیدم ایشون بحثای خوبی رو از این قاعده ارائه داده. اخیرا یه مقاله ای رو اونایی که خیلی دنبال فارسی هستن، گرچه من مقاله رو قابل نقد میبینم، مقاله ای رو این فصلنامه چی هست خودم هم یادم رفت، فقه با مبانی چی اسلامی، بله شماره اولشه، جناب آقای استادی مدظلو ایشون یه مقاله داره تحت عنوان الخراج بزن همین قاعده، ایشون هم یه جوانبی از بحث اونجا روشن کرده، اجمالا اون عربیش این فارسیش و بحثای هست. حالا در کتبم که خب هست، مرحوم امام در کتاب البی بیشتر از تقریبا همه محشین مکاسب، مرحوم مامقانی، مرحوم اصفهانی، چون تو مکاسب که میاد میدونید سرایت میکنه به کتب پیرامون، کتب ناظر. آقا فرصت خوبیست این 3-4 روز این بحثا رو ببینید، حداقل قواعد الفقهیه یا مکارم رو یه مطالعه داشته باشید. حالا ما هم دوستان در حدی که احساس میکنیم حالا یا اونجاها بحث نشده یا لازمه بحث بشه عرض میکنیم. خب میریم سراغ مبحث اول. ملاحظه میکنید نوشته رو نوشتم سند، موقعیت حدیث، منابع روایی و الفاظ آن. ما یه کار نمیخوایم بکنیم تو مبحث اول. اولا سندش از کیه، کجاست، موقعیت حدیث از نظر سند معتبره غیر معتبره، منابعی که این حدیث رو نقل کردن، شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، و الفاظش آیا فقط یک لفظ داره یا الفاظ متعدد داره. آقا امروز اگر برسیم به این بحث انشاءالله میخواییم رسیدگی کنیم. خب دوستان حدیث رو به طور مقصود سنی ها دارن، سنن نسائی، یه وقتی نسائی، این نسا نیستا، سنن نسائی دیدم خیلی ها تعبیر میکنن نسا، نه این بنده خدا معلوم نیست یه زنم بیشتر داشته، این مال نسای دهاتیست از نیشابور، حالا نمیدونم هست یا نه، داریم نیشابوری اینجا یا نداریم تو بس. یعنی سنن نسائی تلفظ درست بشه به فتح نون، نام روستاشه، نام شهرشه، مال اطراف نیشابور هم بوده، حالا نمیدونم این روستا هست نیست چجوریه. سنن نسائی، سنن ترمذی، ترمذ، من مز گفتم البته چند رقم، بله زبیدی اینا چند رقم، ولی خودش تو نوشته ها ترمذی ثبت میکنن، ابو داوود، دارقطنی، دارقط یک منطقه‌ای بوده در بغداد، دارقط بهش میگفتن، سننی داره، جزء کتاب‌های خوب میدونید معتبر اهل سنت، از سهای ست هم است. بله آقای صالحی همینطوره؟ بله؟ بله خب از سهایشون هست، اینا مطرح کردن. آقا روایت همش میرسه به عایشه، راوی روایت عایشه است. قصه‌م دوستان از اینجا شروع میشه که یه بنده خدایی، البته 2-3 رقم گفتن، ممکنم هست حالا مثلا 2-3 قضیه بوده یا یه قضیه بوده 2-3 رقم نقل شده. یه رقمش اینه که یه عبدی بود که چند نفر مالک بودن، یکی از این مالک ها مسافرت بود نبود، بقیه آمدن این عبد رو فروختن، وقتی این بنده خدا برگشت گفتن آقا ما عبد رو فروختیم. این بنده خدا گفت به چه مجوزی؟ من شریک شما بودم و مایل نبودم، فوقش به خودم میفروختید، شفعه دیگه میدونید که. خلاصه قبول نکرد، بی به هم خورد، بی به هم خورد، عبد برگشت. مالکان عبد، مالکان قدیمی، مالکان گذشته به مشتری گفتن که خب حالا معامله به هم خورده، شما چند روز از این عبد بهره بردی، استفاده کردی، بهش فرمان دادی، بهش کار دادی، باید خسارت این قضیه رو بدی. رفتن پیش قاضی اونجا، قاضی هشام ابن اسماعیل گفت که درسته معامله به هم خورده، شما داری پول تو برمیگردونی، این چند روزی که دستور دادی باید خسارت رو بدی، مثلا منافعی بوده استفاده کردی از این غلام، الان البته میخواد بخرید بفروشید، ولی یؤخذ منه الخراج، باید این چند روز این منافع مستوفا گرفته بشه. عروت ابن زبیر قضیه رو متوجه میشه، با عایشه مطرح میکنه، عایشه مخالفت میکنه، میگه شبیه این قضیه زمان پیامبر پیش آمده، پیامبر گفتن الخراجو به زمان، منافع در مقابل زمان. حالا این چه ارتباطی داره این جمله منقول از پیامبر با این قضیه؟ ببینید، مشتری وقتی غلامو گرفت ضامن شد یا نشد؟ هر مشتری وقتی مبیع رو میگیره ضامن چی میشه؟ ضامن ثمن میشه دیگه. بله، اصولا معامله ضمان دو طرف است. بنده ضامن میشم مبیع رو به شما بدم، شما هم ضامن میشید ثمن رو به من بدید، گردنتون رو میگیره. پس مشتری اینجا ضامن پول غلامه. البته 3-4 روز هم از این غلام استفاده کرده، غلام مال او بوده. حالا یعنی به این توهم، نه که واقعا مال او بوده، چون شریک پیدا شده و مخالفت کرده. یعنی این منافعی که آقای مشتری این چند روز برده در مقابل این ضمانت بوده. اگر معامله درست می شد، مشتری چه مسئولیتی داشت؟ باید پولو بده. بیشتر از این که قبول نکرد که بده. بله، قبولم کرد که غلامو ببره، هر دستوری میده بعد پولشو بده. اگر میدونست اصلا این صحنه پیش میاد، حاضر به معامله نمیشد. این آقا در این قضیه. یه نقل دیگه هم هست که یه نفر غلامی خرید، بعد از مدتی متوجه شد که این غلام مثلا ضعف اعصاب داره، زود عصبانی میشه، زود غیر متعارف دیگه، هی به دیگه، مرض قند داره، مرض نمیدونم نبات داره، چی داره، از این مرضایی که هست، ناراحتی معده داره، شبا چشمش نمیبینه، از این حرفا. آمد سراغ بایه که آقا من کلا سرم رفته، شما عیب این غلامو به من نگفتی. بله، غلام رو پس داد. میتونه پس بده یا نمیتونه پس بده؟ خیار عیب، تازه تا 3 روز هم که خیار حیوان هست، حیوان هست، پس داد. بایه گفت که خب اشکال نداره، ما قبول میکنیم، ما پس بر میداریم، ولی جناب عالی این 2-3 روز، این 1 ماه، این 40 روز، این 50 روز مثلا این غلام رو دستور دادی خبر نداشتی، این چی؟ پیامبر فرمودن که الخراجو به زمان، یعنی چی؟ اسمشو نیار. این آقا خریده برده، ملکش بوده، تنها مسئولیتش هم این بوده که ثمنو به شما بده و اونم مثلا داده. خب حالا که متوجه عیب شده، غلامو پس میاره، پولشو میگیره، الخراجو به زمان. خب همینطور که دوستان عرض کردم، این روایت در کتب زیادی، این که من براتون یادداشت کردم بخشی از اونایی بود که دم دستم بود و دم دست آماده داشتم، وگرنه جزء احادیث بسیار معروف اهل سنت. راجع به دوستان سند حدیث، اهل سنت نوعاً روایت رو قبول کردن، چون خب اونا عایشه براشون ام المؤمنینه، عروه ابن زبیر معتبره، یعنی از نظر رجال اونها مشکلی در مورد رجال این حدیث ندارن، جز یه عده کمی مثل ابن حزم و اینها که مشکل گرفتن. نوعا میگن این حدیث معتبره. البته گفتم نوعا، وگرنه برخی هم مخالفت کردن، خود اهل سنت گفتن این روایت سند محکمی نداره. ما برامون مهم نیست که حالا اهل سنت صحیح میدونن یا غیر صحیح میدونن. خب برای ما عایشه قولش معتبر نیست، عروه ابن زبیر نخواهد بود، ولذا ما بر اساس مبانی خودمون دوستان قطعا این روایت از نظر به اصطلاح سند معتبری نداره، مگر اینکه از طرق دیگه درستش کنیم. میپرسم از کدام طرق؟ مثلا از طریق عمل مشهور، وگرنه اگر ما باشیم و این روایت به ما هیه خیر، این روایت از نظر شیعه اصلا اعتبار نداره. فقط چیزی که میمونه همون که دوستان دیگه تو کافی و تحذیب و اینا هم نیامده، مثل اون روایت قبلی که اون روایت شیعی بود، اما این روایت عامیه، از اهل بیت هم به ما نرسیده که بخوام از اون بر علویش کنیم ولویش کنیم، مگر از طریق همین چیزای بیرونی مثل شهرت و اینها که دیدم آقا برخی از آقایون از همین را وارد شدن و روایت رو قبول کردن. مثلا شیخ انصاری اول برگه عبارت شد دیدید که میگفت روایت نبوی مشهور در کتب عامه و خاصه علا جهتل استناد الی. خب این همه تأکید برای چی؟ این استشمام میشه. ببینید تعبیر بنده رو ملاحظه بفهمید، استشمام میشه، نمیگم حتما، استشمام میشه ازش که ایشون میخواد قبول کنه. و اتفاقا تو اون بحثی که آدرسم دادم ایشون رد نمیکنه حدیث رو. مرحوم آقای میلانی قدس سره در حاشیه‌اش، البته من اینو الان دارم با واسطه میگم، اینه که خودم دیدم تا اینجا بوده، این دو سه آدرس رو از همین واسطه صیغه آقای استادی نقل میکنم، یا برخی از فقهای دیگه، اینا که بالاتر از استشمام، مثلا مرحوم آقای میلانی میفرماید که نسلمو انجبار حدیث به خاطر عمل مشهور. آقا ابن حمزه شیخ طوسی، ابن براج شهیدین، محقق اردبیلی، علامه هلی، اضافه کنیم شیخ انصاری، صاحب جواهر، خب اینا به این روایت استناد کردن. اگر این روایت گیری هم داشت که دارد، با عمل این طیف از فقها مشکلش برطرف میشه. لذا برخی مثل مرحوم آقای میلانی بالاتر از شیخ رسما روایت رو تصدیق دارن، ما قبول داریم. در مقابل من نگمم میدونه کی بناست مخالفت کنه، کی بناست این بحثا مخالفت کنه؟ مرحوم آقای خویی دیگه، ایشون دیگه، ایشون اولا میدونید میگه شهرت جابر ضعف سند نیست. اگرم جابر باشه، شهرتی که بوی استناد بده، شما از کجا استناد رو در میارید؟ آقای اردبیلی تو کتابش داره، اما از کجا که میخواد به این، مخصوصا اگر در کنار دو سه تا دلیل دیگه هم باشه. به علاوه ایشون میدونید میگه روایت مرسل استنادم بشه، بازم جابر نیست. ولی دوستان اینو یواشتر میگم قاطی نشه با قبلی ها، ما کسانی که شهرت و جابر میدونند، اینجا میبینیم قبول نکردن. مثلا خود همین شیخ انصاری، اون کلامو براتون گفتم، اینم گوش کنید. ایشون در یک جای دیگه مکاسب صفحه 104 آدرس دادم، تو بحث مقبوض به عقد فاسد میگه این روایت دلالتش در سستی کمتر از سندش نیست. یعنی چه؟ یعنی سندش سسته؟ بگید آقا دلالتش هم سسته. البته علمای بزرگ فتعملو، فتعملو اشاره به اینه که ممکنه بگیم شیخ که میگه سندش سسته یعنی سندش سسته، ولی شهرت میاد سند رو جبران میکنه. اینو یادداشت کنید بعدن، حالا این فتعملو اینا نیست تو کتاب، تو نوشته بعد اضافه کنید. حالا این یه حرفیست ولی بالاخره اینو داره، توجه میکنید؟ در این حد خلاصه شیخ داره. از کسانی که صریحاً شهرت و جابر میدونه ولی اینجا قبول نکرده، مرحوم امام هست. ایشونم روایت رو جابر مجبور نمیدونه، جعب شده نمیدونه. ما دوستان خوب حرفمون قبلا زدیم، یادتون باشه ما میگفتیم صرف شهرت جابر ضعف سند نیست، اما روایت گاهی از شعارها میشه، ولی این روایت از اون شعارها هم نیست. حتی من بتونه عرض کنم آقا با شیخ طوسی و ابن براج و ابن حمزه و شهیده که ما مشهور درست نمیتونیم بکنیم. بله، حالا من 5-6 تا رو نام بردم، شما بکنید این 5-6 تا رو بشه 12 تا، بشه 15 تا، مگه با 15 نفر و 10 نفر شهرت درست میشه؟ این روایت نه از شعارات، نه اون شهرت چشمگیر رو داره میان خواسته، سندش هم که عرض کردم میرسه به عایشه. بنابراین این روایت از نظر سند ساقطه. تعابیر دیگه این روایت داره که تو نوشته بخوانید، این بحث رو دیگه من فردا تمام شده تلقی میکنم انشاءالله. فردا علما میریم سراغ دلالت. یک کاری بکنید دوستان، امشب خوشبختانه نوشتم ندارید، این نوشته نداشتن یه جهت حسنی هم داره که شب امشب ها کلمات مرحوم امام رو در کتاب البیع هم جلد اول هم جلد پنجم، کاری هم نداره با یه فهرست نگاه کنید راحت حدیث رو پیدا میکنید، چون ما بیشترین صحبتمون فردا و پس فردا با ایشون هست. تا انشاءالله بعد.